صحيح. پایان جلسه گذشته بحثی مطرح شد که مطرح کردنش هم خیلی تداوار نبود، ولی بالاخره مشکلی درست کرد. من فقط تتمه از اون بحث اشاره میکنم و دلم میخواد طول نکشه. این که ما میگیم مثلا هر فعلی احتیاج به فاعل داره، این یک امر عقلیه. این رو ما از توجه به عالم طبیعت نگرفتیم. یه امر عقلی بدیهیست که اگر عالم طبیعتی هم نباشد و ما چیزی رو هم ندیده باشیم، عقلمون حکم میکنه به این که هر فعلی احتیاج به فاعل داره. اگر فعل، فاعل میخواد. ولی اگر این فعل این چنین است، فاعلش هم باید همونطور باشه. یعنی اگر این فعل جسم، فاعلش هم باید جسم باشه مثلا، یا اگر این مجرد، فاعلش هم باید مجرد باشه. اگر این از این سنخ، فاعلش هم باید از همون سنخ باشه. این رو ما عقلمون حکم نمی کنه، اینو بر اثر تجربهی که در عالم طبیعت کردیم یافتیم. بنابراین اون قاعده اول قاعده ایست کلی که می تونیم سرایتش بدیم، نه سرایتش بدیم، از اول کلی هست، می تونیم صادقش بدونیم حتی در جاهایی که تفاوتم نداشتیم. و اما قاعده دوم قاعده کلی است که در مواردی که تفحص کردیم جاری میشه، در مافوق او جاری نمیشه. به این بیانی که عرض کردم روشن میشه که ما اگر بخوایم واجب تعالی رو اثبات کنیم، لزومی نداره که موجودات عالم طبیعت رو یافته باشیم و دیده باشیم که این موجودات یکی فاعله یکی فعله، تا کشف کنیم که پس هر فعلی فاعل میخواد و نتیجتا این افعالی هم که در جهان هستن فاعلی که عبارت از خداست لازم دارن. این لازم نیستش که ما عالم طبیعت رو کشف کرده باشیم تا کسی اشکال کنه که حکم عالم طبیعت رو چرا به عالم ملکوت سرایت میدیم. این اصلا قاعده کلی هست، سرایتی نیست. از اول این قاعده شامل عالم ملک و ملکوت هر دو میشه. اما اون دومی که حتما باید معلول مصانخ علت باشه و علت مصانخ معلول باشه، این قاعده درستیه. منتها این قاعده رو ما تو عالم طبیعت کشف کردیم، شاید از عالم طبیعت بالا رفتیم دیگه مصانخت شاید نباشه. اون وقتی نمیتونیم حتما به دلیل اینکه این موجودات جسمن ثابت کنیم که خدا با جسم باشه، چون که مصانخت لازمه. اینا دیگه چیزهاییست که ما در عالم طبیعت یافتیم و در عالم طبیعت هم کاربرد داره، بالاتر از اون رو دیگه نمیدونیم. این رو خواستم عرض کنم در تتمه بحثای جلسه گذشته که مثلی برای بعضی خود مداهمت درست کرده بود حرفایی گفته بودم. مطلب دیگه که باقی مون در صفحه 310 صفحه دهم عبارت ما این بود: ولیس وراء شیئن. گفتن در نسخه داره ولیس وراء شیئن. من عرض کردم وراء سه معنا داره، معنای امام و عقب و عقب و فوق، ولی اشتباه کردن. این سه معنا معنای دونه، دون سه معنا داره، ورا معنایش عقبه. در اینجا نسخه ما درسته، ولیس ورا شیئن، یعنی لیس الله تعالی عقب شیئن، یعنی قبل از خدا چیزی موجود نیست تا خدا از مبدعیت بیفته، ولی که خدا اول همه است. وقتی اول مبدعه، این لیس وراء شیئن نسخه خودمون داره، نسخه خوبیه. خب حالا بحث امروز ما از این فصل یک مطلب باقی مونده. ما بحثمون این بود که نور از نور الانوار صادر میشه و نور واحد هم صادر میشه. حالا میخوام نحوه صدور رو بیان کنیم. آیا نحوه صدور نور از واجب تعالی به انفصال یا به انتقال یا به یه نحو سومیست که باید توضیح داده بشه. سه تا نحوه در اینجا مطرح میشه که دو تاش رد میشه، یکی دیگهش اثبات میشه. اونی هم که اثبات میشه بالاخره در حد فهم خودمون اثبات میشه، چون ما باز هم نحوه صدور از واجب تعالی رو نمیدونیم، یه مبهمگویی میکنیم تا اون نحوه صدور در حدی که فهمیدیم معلوم بشه و گفته بشه. میفرماد که این که نوری از خدا صادر بشود به معنای انفصال نیست، سلام علیکم، که نوری از خدا منفصل بشه، جدا بشه، زیرا انفصال و اتصال شأن اجسامه و واجب تعالی از زمره اجسام نیست، پس او محکوم به انفصال و اتصال نیست. نه او از چیزی منفصل می شود و با چیزی متصل می شود، نه چیزی از او منفصل می شود و با او متصل می شود. پس این راه راه درستی نیست و نور اول یا انوار دیگر از واجب تعالی به انفصال صادر نمیشه. فرض دوم اینه که انوار از واجب تعالی یا اون نور اول از واجب تعالی به انتقال حاصل بشه. این رو به دو شق تقسیم میکنن، دو احتمال دربارش میدن. یکی این که اون نور که میخواد با انتقال از خدا حاصل بشه جوهر باشه، دوم این که عرض باشه. هر دو رو رد میکنن، هم این شقو که اون چه که از خدا صادر می شود جوهر باشد رد می شه، هم این که اون چه که از خدا صادر می شود عرض باشه، ولی در هر دو حال، سلام علیکم، در هر دو حال به صورت انتقال از خدا صادر می شه، این رو رد می کنم. می فهمم که اما اگر این نور جوهر باشه، انتقالش از واجب تعالی به این صورته که خدا مشتمل بر اجزایی باشه و جزئی از او منتقل بشه، که انتقال در واقع برمیگرده به همون انفصال. انتقال جوهر در واقع همون انفصاله که ما قبلا رد کردیم. پس اگر بخواد جوهری نور اول جوهر باشد و از خدا منتقل شود، یلزم که واجب تعالی مشتمل بر اجزایی باشد و جزئی از اجزایش این نور باشد و این نور از او منتقل شود و منفصل شود. این دو تا مشکل داره. مشکل اولش همون انفصالی که گفتیم که اصلا در مورد خدا تصور نمیشه. مشکل دومش اینه که خدا جز نداره. تا جزئش این نور اول باشه و از او جدا بشه و منتقل بشه، خب پس این فرض باطل میشه که نور اول جوهر باشد و به صورت انتقال از خدا صادر بشه. فرض دوم اینه که نور اول عرض باشه و به صورت انتقال از خدا صادر بشه. مشکل این فرض هم دوتاست، مشکل این شق هم دوتاست. مشکل اول اینه که ما قبلا گفتیم که هیچ هیئتی قابل انتقال نیست، چه هیئتی باشد برای خدا چه هیئتی باشد برای دیگران. اصلا هیئت یعنی عرض قابل انتقال نیست، زیرا که بیان کردیم که اگر بخواد منتقل بشه از موضوعی به موضوعی، در فاصله انتقال بی موضوع میمونه، در حالی که عرض وجودش متقبل به موضوعه. اگر موضوع رو ازش گرفتیم وجودش باطل میشه، پس قبل از این که بخواد منتقل بشه به موضوع دیگه باطل میشه، چون بی موضوع میشه. پس انتقال هیئت جایز نیست. این اشکال اول. اشکال دومی که در این شق داریم اینه که اصلا خدا مشتمل به هیئت نیست، هیچ هیئتی برای خدا ما قائل نیستیم، نه هیئت جسمانی نه هیئت نوری، اصلا خدا دارای هیئتی نیست. ترتیب منطقی اقتضا میکنه که این دو تا اشکال رو ما جابجا کنیم. اشکال اول این باشد که انتقال نور اول از خدا جایز نیست، با فرض اینکه این نور اول هیئت باشد جایز نیست، زیرا اولا خدا مشتمل بر هیئت نیست ثانیاً بر فرض که مشتمل بر هیئت باشد انتقال هیئت جایز نیست. این اشکال اول و دوم اگه جا به جا می کردیم بهتر جا می افتد، ولی خب ایشون دومی رو اول گفته، اولی رو دوم. این تمام بحث در این دو فرض، یک فرض انفصال، یک فرض انتقال. صدور به نحو انفصال نمیتواند باشد به دلیلی که گفتیم، به نحو انتقال هم نمیتونه باشد، چه جوهر باشد و منتقل شود چه عرض باشد و منتقل شود. در اینجا یه نکته ای هست که از عمل مصنف و شارع استنباط میشه و عمل این دو بزرگوار این بود که در بحث عرض، در وقتی که میخواستن بگن انتقال نور انوار، نور اول از واجب تعالی جایز نیست، نور اولی که عرض است انتقالش از واجب تعالی جایز نیست، گفتم زیرا خدا مشتمل بر هیئت نیست. در فرضی که میخواستن بگن انتقال این نور در فرض جوهریت از خدا جایز نیست، نگفتن خدا جوهر نیست یا جوهر نداره، بلکه گفتن که خدا جود نداره یا اینکه انفصال از خدا معنا نداره. در وقتی میخواست هیئت بودن انتقال نحوه انتقال هیئت رو رد کنه، گفت خدا هیئت نداره. اما در وقتی که میخواست انتقال به نحوه جوهر بودن رو نفی کنه، نگفت خدا جوهر نداره، با اینکه در جای خودش گفته شده خدا جوهر نیست و مشتمل بر جوهر هم نیست. پس میتونست اونجا بگه که اصلا جوهریت در مورد خدا منتفیست، خدا جوهر نیست که جوهری از او جدا شود، اصلا جوهریت برای خدا نیست تا یه بخشی از این جوهر رو ما جدا کنیم. میتونست اونجا این حرف رو بزنه ولی نگفت. از این کار ما کشف میکنیم، استنباط میکنیم که جوهری که در اینجا آمده اعم از جوهر مقولی و جوهر به معنای ذات، چون جوهر دو معنا داره که یک معناش از خدا منتفیه، یک معناش برای خدا ثابته. گاهی گفته میشه جوهر در مقابل عرض یعنی ماهیتون اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع. این تفسیر جوهر مقولیست، این یکی از مقولات عشره که ماهیت هم هست، همونطور که از تفسیرش پیداستیم ماهیت و نزاواج در سل خارج موجه در لافی موضوع. این جوهریت اطلاقش بر خدا ممنوعه که خدا ماهیت نیست، خدا جوهر معقولی نیست. ولی یه جوهر هم داریم به معنای ذات که اینو کثیرا بر خدا اطلاق میکنن. جوهر یعنی گوهر، هر ذاتی بالاخره گوهری هست، حالا گوهر شریفی یا اشرفی یا متوسطی یا اخصی، همه ذاتها رو ما گوهر میگیم و معرب که بکنیم میشه جوهر. این اطلاقش بر خدا جایزه، خدا جوهر به معنای ذات هست. حالا در اینجا که ما فرض میکنیم نور اول از خدا منتقل بشه، خدا رو جوهر میدونیم اما جوهر به معنای ذات، این شیء نور اول رو میتونیم جوهر بدونیم به معنای ذات، میتونیم جوهر مقولی بدونیم. البته ایشون جوهر رو معنای ذات گرفته، لذا نگفته در خدا جوهر مقولی وجود نداره تا از خدا جدا بشه، میتونست بگه ولی نگفته. از اینکه نگفته ما کشف میکنیم که مرادش از جوهری که داریم در اینجا میگه اون جوهر به معنای ذاته که بر خدا اطلاق میشه. وقت مشکلش اینه که اگر بخواد از خدا جدا بشه لازمش اولا اینه که انفصال لا حاصل بشه و انفصال ممنوعه، مشکل ثانیش اینه که خدا مشتمل بر جز باشه و اشتمال واجب تعالی بر جز باطله. خب دیگه مطالب تقریبا تموم شد، فرض سوم باقی مونده که در اون فرض میخوام بیان کنیم چجوری این نور اول از خدا صادر شده. اگر به نحو صدورش به نحو انفصال نیست، اگر به نحو انتقال نیست، به چه نحوه. این فرض سومه که انشالله با یه تشبیهی بیانش میکنیم. صفحه 311 بودیم، آخرین خط. و وجود نور من نور الانوار لیس و ان ینفصل منه شیئون. وجود نور و صدور نور، نور اول یا هر نوری، من نور الانوار لیسه به این نحو نیست که ینفصل منه، یعنی از نور الانوار شیء. چرا به نحو انفصال نیست؟ به این دلیل. دلیل مرکب از دو مقدمه است. مقدمه اولش، فقط علمت ان الانفصال والاتصال من خواص الاجرام. انفصال و اتصال از خواص اجرامه. چیزی اگر جرم باشد، جسم باشد، انفصال اتصال در موردش صادقه، و اگر جسم و جرم نباشد، انفصال اتصال شأن او نیست. بارها عرض کردم که اجرام با اجسام مترادفن، تفاوتی ندارن، ولی رائج شده که اجرام رو در اجسام فلکی اطلاق کنن و اجسام رو در اجسام عنصری. این رائج شده، ولی احیانا گاهی اجرام گفته میشه به طور عام، گاهی اجسام گفته میشه به طور عام. در اینجا اجرام به طور عام گفته شده. اجرام یعنی هرچی که ماده داره، چه فلکی باشه چه عنصری باشه. اتصال و انفصال از خواص اجرامه. اگرچه جرم فلکی اتصال و انفصال بالفعل نداره، یعنی به خاطر استحالهی که درش مخائلین اتصال و انفصال نداره، ولی به خاطر جرم بودن شأن اتصال و انفصال براش هست. اجسام و عنصری هم شأن اتصال و انفصال رو دارن، هم اتصال و انفصال بالفعل پیدا میکنن. اجسام فلکی فقط شأنشو دارن، ولی اتصال و انفصال بالفعل پیدا نمیکنن. ولی شأن داشتن کافی است که در موردشون اتصال و انفصال به کار ببریم، بالاخره اطلاق نکنیم. ولی خدا این شأن رو هم نداره، پس اطلاق انفصال و اتصال در مورد او جا نداره. فقط علمت که انفصال و اتصال از خواص اجرام است، زیرا انفصال عدم ملکه است، یعنی عدم الاتصال است فی ما یمکن علیه الاتصال. در جایی که اتصال ممکن است، اگر این اتصال نفی شود انفصال حاصل میشه. پس انفصال عدم ملکه است. عدم ملکه در موضوع قابل صادقه. چیزی موضوعی اگر قابل اتصال نبود، قابل انفصال هم نیست. واجب تعالی از این قبیله قابل اتصال نیست و قابل انفصال نیست. فقط اجسامن که قابل اتصالن، پس اونها قابل انفصال هم هستن. اون چه که یمکن علیه الاتصال هو، یعنی اون چه که یمکن علیه الاتصال اجسام است و ابعاد. اجسام یعنی متصلهای مع الواسطه، ابعاد یعنی متصلهای بلا واسطه. اون اصل مقدار متصله، اجسام صاحب مقدارم که متقدراتن اونا متصلن. جسم به واسطه مقداری که دارد متصل است، نه به ذات بلکه مع الواسطه، یعنی به واسطه مقدار. اما مقدار به ذات متصله، نه به خاطر چیزی دیگه، خودش چون مقداره متصل، یعنی بلا واسطه متصله. ابعاد یعنی مقادیر، اجسام یعنی متقدرات. اجسام که صاحب مقدارن به برکت مقدار متصلن، ابعاد که خود مقادیرن ذاتن متصلن. اینا چون اتصال دارن انفصالن در موردشون صادقه. اما از این دوتا که گذشتیم، یعنی از مقادیر و متقدرات که گذشتیم، چیزی دیگه قابل اتصال نیست. اگر قابل اتصال نبود قابل انفصالم نیست. این مقدمه اول. اما مقدمه دوم که نباید سر خط نوشته میشد، دنباله مطلبی. و تعالی نور الانوار عن ذلک، تعالی یعنی ارتفع و تنزه، نور الانوار عن ذلک یعنی از خواص اجرام. مقدمه اول این بود که انفصال و اتصال از خواص اجرام است. مقدمه دوم اینه که خدا منزه است از این که خواص اجرام را داشته باشد. نتیجه این است که پس خدا اتصال و انفصال را ندارد، بنابراین صدور نور اول از خدا به نحو انفصال نیست. این فرض اول بود که در این فرض گفتیم صدور نور اول از خدا به نحو انفصال باشه. اما فرض دوم که میخوام بگیم صدور به نحو انتقال باشه. این فرض مشتمل بر دو شقه که هر دو شقه شیعشون زش میکنن دارد میکنن. ولا و ان ینتقل ان هوشیعون، عطف بر اون و ان ینفصل من هوشیعونه، یعنی و وجود نور من نور الانوار لیس به ان ینتقل ان هوشیعون. از نور المنتقل و ان، نور المنتقل و ان، نوری که منتقل می شود از واجب تعالی که اون نور اوله، لا یکون و جوهرن و بعد می گیم ولا عرزن. به فرض اینه که اونی که از واجب تعالی منتقل می شود از جمله ممکنات است، اونی که از خدا صادر می شود از جمله ممکنات است و همه ممکنات زوج ترکیبی هن، یعنی مشتمل بر ماهیت و وجودن. و اگر مشتمل بر ماهیت وجودن، یکی از دو قسم ماهیت رو دارن، یا جوهرن یا عرض. پس اگر این نوری که میخواد از خدا منتقل بشود لا یکون و جوهرن ولا عرضن، معلوم میشه که اصلا ماهیت نداره. اگر ماهیت نداره ممکن نیست، اگر ممکن نیست از خدا منتقل نشده، در همون ساق ربوبی که ساق وجوده با وجوبه باقی مونده، اصلا منتقل نشده. پس اگر بخواد منتقل بشه میشه ممکن، تا شد ممکن یا جوهر یا عرض. ولی الان داریم فرض میکنیم این نور نمیتواند جوهر باشد، با فرض انتقالا نمیتواند جوهر باشد، نمیتواند عرض باشد، پس اصلا ماهیت نیست. اگر ماهیت ندارد و ماهیت نیست، ممکن نیست. اگر ممکن نیست، معلوم میشه در همون سقع ربوبی که سقع وجوده باقی مونده و منتقل نشده. اگر منتقل میشه باید یکی از این دو حالت داشته باشه. پس اگر ما جوهریت رو نفی کردیم، عرضیت رو نفی کردیم، انتقال قهرن نفی میشه. چرا
مثلا
جوهر نفی داره الان می ارز میکنم الان خارج گفتم دوباره میگم از نور المنتقل و ان منتقل و ان نخونید، یک کلمه نیست. منتقل و ان نوری که منتقل میشود از واجب تعالی، لا یکون جوهرن، این نمیتونه جوهر باشه. چرا نمیتونه جوهر باشه؟ لانه تعالی لا جزء له لیفصل منه جزء، یا در نسخه قدیم لینفصل منه جزء و ینتقل. چون اگر بخواد جوهر از خدا منتقل بشود، معلوم میشه در اون فرضی هم که منتقل نشده به صورت جوهری پیش خدا موجود بوده و حتما باید جزء خدا باشه. اگر جوهره، یا کل خداست یا جزء خدا. کل خدا که منتقل بشه که از بین میره، یعنی فقط نور اول حاصل میشه، نور اول از بین میره. فرض این آقا اینه که نور اول از خدا منتقل بشه ولی به خدا هم باقی بمونه. پس معلوم میشه اون جوهری که از خدا منتقل شده جزء خدا بوده، حالا منتقل میشه. یا باید جزء باشه، اگه جوهر است باید جزء باشد، اگر عرض است که باید هیئت عارض باشه. خب وقتی میخواد منتقل بشه حتما جزئه که منتقل میشه، در حالی که خدا جزء ندارد. بله، نور منتقل هم نمیتواند جوهر باشد، چون خدا جزئی ندارد که اون جزء اش جوهر باشد و بتواند منتقل شود. لینفصل منه جزء و ینتقل. ولا عرضن، گفتیم این نور منتقل نمیتواند جوهر باشد و همچنین نمیتواند عرض باشد. به دو دلیل نمیتونه عرض باشه. دلیل اول، اذ الحیات لا تنتقل، حیات منتقل نمیشوند. لما عرفت در گذشته که گفتیم محال است انتقال در اعراض. اشکال دوم، من ان نور الانوار لا هیئت له نوریتن ولا ظلمانیتن. اصلا نور الانوار هیئتی براش نیست، نه هیئت نوری نه هیئت ظلمانی. عرضی از عوارض برای او ثابت نیست که این عرض منتقل شود. خب این اشکال دوم رو به دو جور میشه تکمیلش کرد، یعنی دنبالش رو دو نوع جمله میتوان قرار داد. یکی لیتوهم فی هل انتقال، دوم لیحتاج الی بیان امتناع انتقال ها انها. اصلا خدا هیئتی ندارد تا توهم شود در اون هیئت انتقال. یکی. دوم این که اصلا خدا هیئتی ندارد تا ما برای امتناع انتقالش محتاج به بیان و استدلال باشیم. دو جور عبارت میشه مکمل این اشکال دوم قرار بگیره. یه عبارت سومی رو هم میتونیم مکمل قرار بدیم که مرکب از این دو عبارته. اصلا خدا هیئتی ندارد تا انتقال اون هیئت تصور شود و ما برای بیان امتناع انتقال احتیاج به استدلال داشته باشیم. توجه میکنید که این دو تا جمله ایشون هم میشه مرکب کرد و جمله سوم قرار داد. هر سهش درسته. پس خدا هیئتی ندارد تا در اون هیئت انتقالی توهم شود. این یک. خدا هیئتی ندارد تا برای بیان انتقال، امتناع انتقال این هیئت ما محتاج به بیان باشیم. این دو مطلب. سوم این که خدا هیئتی ندارد تا توهم انتقال این هیئت بشود و دیگران برای رفع این توهم احتیاج داشته باشند که بیان کنند که امتناع که انتقال هیئت محال است. بله او آورده ابنه او آورده که دوتا میشه. ولی خب سومی هم میشه. معنی نور الانوار لا هیئت له نوریتا ولا ظلمانیتا، هیئتی ندارد تا توهم شود در اون هیئت انتقال، کما فی شعاع شمس، که شعاع شمس هیئتی دارد و درش توهم میشود انتقال. و ما بعد رد میکنیم به این که انتقال هیئت ممتنعه. در شمس هیئتی حاصل است که هیئت شعاعی است، بعد توهم می شود که شاید این هیئت شعاعی از این شمسی که منیر است به این دیواری که مستنیر است منتقل می شود. ما اشکال می کنیم، میگیم شعاع جوهر که نیست، شعاع عرض، انتقال عرض از جوهری به جوهری دیگر ممتنعه و به این صورت انتقال شعاع را از خورشید به جسم مستنیر اجازه نمی دیم. ولی این مطلب در مورد خدا جاری نمیشه، زیرا که خدا اصلا هیئت ندارد تا این چه توهم شود انتقال و بعد ما احتیاج داشته باشیم به دفع این توهم. خب ما ان نور الانوار لا هیئت له لیحتاج الى بیان امتناع انتقال ها ان، تا احتیاج حاصل شود به این که بیان کنیم که انتقال هیئت از خدا ممتنع است. و الیه اشارا به قولهی، به این که خدا هیئتی ندارد که اشکال دوم ماست اشاره کرده مصنف به قولش، گفته و علم تستحالت الحیات علی نور الانوار، در گذشته شناختی که نور الانوار صاحب هیچ هیئتی نیست، نه هیئت نوری و نه هیئت ظلمانی. فی ما سلف، فی ما سلف یعنی صفحه 301، در اونجا بحث کردیم از کتاب ما صفحه 301 بحث کردیم که خدا هیچ هیئتی ندارد، نه هیئت نوری و نه هیئت ظلمانی. فی ما سلف من الابحاس، قبلا دا این مطلب را از مطالب قبل دانستی، فلا حاجت الى الاعاده. خب این دو تا فرض رو روشن کردیم که در مورد خدا صادق نیست. حالا فرض سوم، فرض سوم رو با توضیحی که در مورد شمس قبلا گفتیم طرح میکنیم و با خالی کردنش از اون نواقصی که داره برای خدا اثباتش میکنیم. اون چرا که در خورشید در شمس گفتیم الان مطرح میکنیم، بعد اون نواقصش رو بر میداریم، اون لبش هم برای خدا ثابت میکنیم، میشه نحوه صدور نور اول از نور الانوار. درباره خورشید قبلا داشتیم که شعاع رو ما گفتیم جوهر نیست، عرضه، پس انفصال شعاع از خورشید جایز نیست، زیرا که انفصال یعنی قطعی جدا شود و بعد به جای دیگر مثلا برود. اصلا این شعاع قطعی نیست، جزء خورشید نیست تا از خورشید جدا شود، هیئت خورشیده نه جزء خورشید. بحث این بود که اگر خورشید طلوع میکند جایی که تاریک روشن میشه، چی از خورشید چی حاصل میشه که اینجا روشن میشه؟ چیزی از خورشید کنده میشه اینجا ریخته میشه که اینجا روشن بشه، یا هیئتی از خورشید منتقل میشه و اینجا روشن میشه، یا یه حالت سومی است؟ گفتیم چیزی از خورشید کنده نمیشه، چون اون چه که الان مورد بحث ماست شعاعه، شعاع از خورشید کنده نمیشه، چون شعاع جسم نیست، شعاع جوهر نیست. در جای خود ثابت کردیم، بیان کردیم که شعاع جوهر نیست، بنابراین انفصالش از خورشید معنا نداره. شعاع هیئته، هیئت هم که قابل انتقال نیست، پس شعاع منتقل نمیشه. این دو فرض رو ما در خورشید نفی کردیم، گفتیم اگر خورشید جایی رو روشن میکنه و نوری صادر میشود از خورشید، به این صورت نیستش که انفصالی باشد یا انتقال. در واجب طالب هم نگفتیم، بلکه در شمس گفتیم فرض سومی داریم و اون فرض سوم این است که این نور خور موجود است به وسیله شمس. همین، حالا چطور موجود است؟ البته در مورد شمس تبیین کردیم، این مقدار بیشتر که الان عرض میکنه. در مورد خودم همینو میگیم، میگیم این نور اول موجود است بهی تعالی، یعنی به سبب هی تعالی، اما حالا چطوری که بیش از این نداریم، نه نحوه انفصاله نه نحوه انتقاله، ولی چه نحوه است کاری نداریم، یعنی نمیدونیم بیشتر از این. فقط میدونیم خود خداست که این رو موجود کرده. البته توضیح بیشتری هم خواهیم داد و خواهیم گفتش که به نحوه افاضه است، نه به نحوه انفصاله، نه به نحوه انتقاله، بلکه به نحوه افاضه است. اگر بپرسید نحوه افاضه یعنی چی، میگیم نمیدونیم. اگر بعدم میگفتیم نمیدونیم راحت بودیم، ولی خب نیست. خورشید که منیره در مقابل مثلا دیوار که مستنیره با قرار میگیره، اگر حائلی بینهما نباشد یک، و اگر شفافی مثل هوا، شیشه، آب و امثال ذلک فاصله بشوند بین اون خورشید و این جسم مستنی، عقل مدبر این نور، نور رو به اذن الله در مستنی ایجاد میکنه، افاضه میکنه. نه نوری رو از خورشید بگیره به این مستنی بده، بلکه به خاطر قدرتی که خدا بهش داده، او با وجود این شرایط نوری رو در این دیوار افاضه میکنه و ایجاد میکنه. شرایط یک، مقابل قرار گرفتن منیر که خورشید است با مستنیر که دیوار است، این یک. دوم، نبود حائل و مانع بین اون منیر و مستنیر. سوم، فاصله شدن جرم شفاف مثلا هوا، مثل افلاک، مثل آب، مثل شیشه، هر چی که شفافه باید فاصله بشه. گفتیم آقایون معتقدن، اینجور معتقدن که اگر در یک جا جرم شفافی واسطه نبود، هوایی نبود، فلکی نبود، هیچی نبود، این طرف نور بذارید، اون طرف جسم تاریکی بذارید، اون جسم تاریک همچنان خاموش میمونه، همچنان تاریک میمونه، روشن نمیشه. این توضیحش قبلا گذشت، نظر اینا این بود. پس حتما باید جرم شفاف فاصله بشه. با این شرایط، اگر این شرایط حاصل شد، این معدات تحقق پیدا کردن، عقل فعال که مدبر این زمینه، نوری رو در این موجودات زمینی که تاریکن ایجاد میکنه و این موجودات روشن میشه. این در مورد خورشید بود. در مورد واجب تعالی هم همینو میگیم، میگیم که واجب تعالی افاضه میکنه، اما چی جوری افاضه میکنه، شرایط افاضه چیه، اینو با توضیح بدیم. شرایط افاضه چیه با توضیح بدیم. دیدیم که عقل فعال نوری رو به مستنیر افاضه کرد، منتها با شرایطی که حاصل بشه، که سه تا شرط بود: وجود منیر و عدم حائل و وجود جرم شفاف، فاصله شدن جرم شفاف. این با این سه شرط عقل فعال افاضه کرد. حالا اگر خدا بخواد افاضه کنه، افاضه خدا چه شرطی داره؟ ایشون این طور تبیین میکنه چی رو خدا میخواد افاضه کنه. چون بحث در نور بود، عرض کردم وجود نور من نور الانوار، البته منظور اولیمون نور اول بود، ولی همه نورها از خدا صادر میشه، تنها اختصاص به نور اول نداره. نور اول مباشرتا صادر میشه، بقیه نورها با واسطه صادر میشن. حالا خدا بخواد بی واسطه صادر کند یا با واسطه صادر کند، چگونه صادر میکنه؟ هر دو فعلا مورد بحث ماست. ایشون میفرماد اون نوری که خدا صادر میکنه یا نور جوهری است یا نور عرضی است، یعنی یا علم و قدرت است که از حیات نوریان که به نفس میده و عقل میده، یا جوهر نفسی رو ایجاد میکنه، عقلی رو ایجاد میکنه. این دو جوره. اگر هیئت باشد، اون نوری که خدا داره افاضه میکنه هیئت باشد، حالا چه با واسطه چی به واسطه، یک شرط بیشتر نداره و اون اینه که اون قابل الهیئه قابلیت داشته باشه، اون که موضوع هیئت میشود قابلیت داشته باشه، یعنی این موجود باید قابلیت علم داشته باشه تا علم بشه افاضه بشه، باید قابلیت قدرت داشته باشه تا بشه افاضه بشه، و این قابلیتش از اول همراهش باشه تا از اول بهش علمو بدن، یا بعدن حاصل شده باشه بعدن بهش علمو بدن. اون وقتی که قابلیت حاصل میشه همون وقت علم افاضه میشه. در عقول قابلیت از اول ذاتشون هست، از اول هم بهشون علم داده میشه. در نفوس نه، اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اون وقت قابلیت نیست، بعد از گذشته زمان قابلیت پیدا میشه، اون وقت افاضه میشه. که تمام حیات نوریه افاضهشون مشروط است به قابلیت اون موضوعی که این حیات رو میگیره. این در مورد حیات
قرض میکنم دیگه، بله دیگه
باید باشه دیگه، یعنی یا جوهر عقلی باید باشه یا جوهر نفسی، قبلم یعنی قبل رتبی، قبل زمانی لازم نیست. در مثل حوادث قبل زمانی هم هست، در مثل عقول قبل رتبیه، یعنی قبلا باید یک جوهری به نام عقل باشد، قبلا یعنی قبل رتبی نه قبل زمانی، قبلا باید یک جوهری به نام عقل باشد و قابل، اون وقت بهش این هیئت نوریه افاضه بشه. فاصله زمانی نمیشه، یعنی همون لحظه ای که این عقل موجوده با این حیات موجود میشه، از نظر زمان فاصله نمیفته ولی از نظر رتبه فاصله میفته. اول عقل است بعد حیات است، اول متکاست بعد متکی. در مثل نفوس نه، در مثل نفوس هم فاصله زمانی هست هم فاصله رتبی، اول نفس است اول رتبی و اول زمانی، بعدن هیئت علمی یا قدرت بهش عارض میشه، هم بعدن رتبی هم بعدن زمانی، چون نفس حادثه. در حوادث میتونیم فاصله رتبی رو و فاصله زمانی رو هر دو رو داشته باشیم، اما در مثل عقول فقط فاصله رتبی رو داریم، همین فاصله رتبی هم کافیه. باید قبلا موضوع باشد و قابل باشد یا بشود تا بعدن این هیئت به او عارض شود. اما در صورتی که اون نور افاضه شده نور جوهری باشد، فقط یه شرط داره، اون فقط یه شرط داره و اون شرطش اینه که مقتضیش در این فاعل موجود باشه. اگر فاعل واحد حقیقی است و یک مقتضی دارد، یک نور پیش او مقتضی دارد و همون یه نور از او بلاواسطه صادر می شود، بقیه نورها با مقتضاهای جدا و با واسطه ها صادر می شود که قاعده الواحد می گفت. پس از واجب تعالی چون یک مقتضی دارد یک جوهر نوری صادر می شود و بقیه به واسطه های بیرونی صادر می شود. بنابراین توجه کردید که صدور نور از واجب تعالی به نحو افاضه است و این افاضه هم در حیات نوریه و هم در جواهر نوریه مشروط به شرطه. در حیات مشروط است به یک شرط که قابلیت موضوع باشد و در جواهر مشروط است به یک شرط که مقتضی داشتن فاعل باشد. این تمام بحث ایشون در تبیین این که نور از واجب تعالی چگونه صادر می شود. البته بحث عامه، ایشون در ابتدا گفت نور از واجب تعالی چگونه صادر می شود، در اواخر بحث خواهد گفت نور از واجب تعالی و بقیه عقول چگونه صادر می شود، چه بحث عام قرار می ده. در از بقیه عقول هم نور به نحو انفصال صادر نمی شه، به نحو انتقال صادر نمی شه، بلکه به نحو افاضه صادر می شه. افاضه هم می بود که گفتی که مشروط بود یا به قابلیت قابل یا به مقتضی داشتن فاعل. افاضه دیگه بیش از این عرض کردم نمیتونیم بگیم، ایشون نمیتونه واضح کنه، ایشون نمیتونه واضح کنه افاضه چجوریه، اینو باید خدا به ما حالی کنه که حالی نشه. یعنی از چیزاییست که مربوط به ما نیست، یعنی به ما نگفتن، اجازه ندادن که بفهمیم، ما همون مقدار که میفهمیم واضح میکنیم، نه بیشتر. بیشتر از اونو که الان شما انتظار دارید در ما نداشتن که بگیم. لقد ذکرنا لك فصلا يتضمن ان الشعاع حصوله من الشمس ليس الا على انه موجود به فصل. قد ذکرنا در صفحه 255 قد ذکرنا لك فصلا که يتضمن این مطلب را که شعاع حصولش از شمس، جز به این صورت نیست که این شعاع موجودون به وسیله شم به یعنی به سبب شمس. فحسب و همین، این فحسب و تأکید همون نفی و اثباتیست که از لیس الا فهمیده میشه. چون مطلب مهم بوده دو بار حسرش کرده، یک بار با لیس الا، یک بارم با فحسب. یعنی جز این نیست، نه حالت انفصاله نه حالت انتقاله، بلکه فقط این است که این شعاع موجودون به سبب عقل به سبب شمس. موجودون بهی، کی دارید یا بها دارید؟ بله موجودون بهی یعنی به واجب تعالی یا به عقل، که البته بعدم خواهیم گفت. موجودون بهی یعنی به سبب واجب تعالی یا به سبب عقل، که بعدم توضیح میدیم. از لیس حصول شعاع منها یعنی من الشمس به انفصال جسم من الشمس او انتقال عرض کذاله، کذاله یعنی منها یعنی من الشمس، به جای اینکه بگه منها گفته کذاله. لیس به انفصال جسم من الشمس او انتقال عرض من الشمس، بل از ارتفع الحجاب بینها یعنی بین شمس و بین مستنیراتی که مستعد استناره هستند. بله حالا بهی معنی کردیم که بهی تعالی بشه یا به عقل بشه. بله بله از ارتفع احتمالا مثلا، بل از ارتفع الحجاب بینها یعنی بین شمس و بین مستنیراتی که مستعد استناره هستند. بعضی از اجسام مستعد استناره نیستند، مثل اجسام شفاف نور رو پس نمیدن یعنی نورانی نمیشن. جسمی که میتواند نور رو منعکس کنه اصطلاحا میگن قابل استناره است، اما جرم شفاف نور رو از خودش رد میکنه منعکس نمیکنه، بهش جسمی قابل استناره گفته نمیشه. از جسمی که مستعد استناره است یعنی جسمی ملون، جسمی که رنگ داره و به خاطر رنگ میتونه نور رو منعکس کنه. دیگه حالا کتاب قدیمی هست این خط روش کشیده، از ارتفع جزه متنه روش خط کشیده. حالا هرچی اکثر مراجع میکنه، ما بالاخره یه عبارتمون درسته، حالا کدامش جزه متنه کدامش جزه شرحه نمیدونم. بل از ارتفع الحجاب و بینها و بین المستنیرات المستعدت للاستناره، اگر حجاب برطرف بشود بین شمس و بین مستنیراتی که مستعد استنارن، مستنیراتی که مستعد استنارن چی هستن؟ کل اجرام کثیفه، اجرام کثیفه یعنی اجرامی که ملون باشن فشرده باشن شفاف نباشن، المقابل لها که مقابل خورشیدم قرار گرفته باشن، و توسط جرمون و توسط جرمون شفافون بینهما، غلط زیر زبر گذاشته توی عبارت شما، و توسط جرمون شفافون بینهما، این عطف بر ارتفع است. از ارتفع الحجاب بین شمس و بین مستنیرات یک، و توسط فاصله شود جرم شفاف بینهما یعنی بین خورشید و مستنیرات دو، بعد از این افاز العقل و هیئتا نوریتا علی ذلک القابل المستعد، عقل بر این قابل مستعد هیئت نوری رو افاضه می کند. بله علی ذلک المقابل المستعد، مقابل نداری؟ علی ذلک المقابل المستعد من داریم، نخوندم من؟ علی ذلک المقابل المستعد، بر این مستنیری که مقابل شمس قرار گرفته و مستعد استناره است. اذا عرفت هذا فی حصول الشعاع و هو نور جسمانی العارض فهکذا ینبغی ان تعرف فی کل نور شارق عقلی، اگر در نور حسی وضع این چنین است، در افاضه نور حسی، اگر در افاضه نور حسی و در حصول نور حسی وضع چنین است که خودشم از خودشم چیزی منفصل نمی شود و چیزی منتقل نمی گردد، بلکه افاضه حاصل می شود حالا به توسط عقل، اگر وضع در نور جسمانی این چنین است، در شارق یعنی نور عقلی هم همین وضع برقرار است که اگر بخواهد صادر شود نه به این صورت است که از فاعل منفصل شود و نه به این صورت است که از فاعل منتقل شود، بلکه به این صورت است که فاعل افاضه کند. و ازا عرفت هازا فی حصول شعا، در حالی که شعا نور جسمانی عارض است، فهاکدا ینبغی ان تعرف فی کل نور شارق ای فی حصول کل نور شارق عقلی. فهاکدا ینبغی که در هر نور شارقی هم این چنین بشناسی. یعنی چی؟ یعنی فی حصول کل نور شارق عقلی عارض او مجردن، چه این نور شارق عقلی عارض باشد از حیات نوریه باشد مثل علم قدرت، یا مجرد باشد مثل عقل و نفس. ولا یتوهم فیه، یعنی در حصول نور شارق نقل عرضی یا انفصال جسمی رو، توهم نقل عرض و توهم انفصال جسم نکنید، نه وجود نور شارق عرضش یا جوهرش به نحو انفصال است و نه به نحو انتقال، بل صادر من الواجب لذاتهی و غیرهی من المجردات. اینجا تفریح به تعمیم داره میکنه که اگرچه در ابتدای بحث ما بحث رو خاص قرار دادیم، صدور نور از نور انوار مورد بحث قرار گرفت، ولی توجه داشته باشید که بحث ما عامه، صدور نور از نور انوار و صدور نور از هر یک از مجردات عقلیه مورد بحث ما هست. بل صادر من الواجب لذاته و غیر واجب من المجردات ان کانه، ضمیر کانه به اون صادر برمی‌گرده، اگر اون صادر هیئت عقلی باشد، وحیان نور شارق العارض، هیئت عقلی عبارت از نور شارق عارض که در عبارت مصنف داشتیم، کل نور شارق عارض او شارق مجرد، یه شارق عارض داشتیم یه شارق مجرد داشتیم، هیئت عقلی همون نور شارق عارضی که در عبارت مصنف آمد، اگر صادر هیئت عقلی باشد، فشرط حصولش استعداد داشتن نور مجردی است که قابل است. یعنی اون عقل یا نفسی که قابل این هیئت می شود باید استعداد داشته باشد، اگر این قابل استعداد داشت شرط حصول محقق است و لذا این نور از خدا حاصل می شود. چطوری حاصل می شود نمی دونی. این لهو رو که ضمیرش برمیگرده به صادر، ضمیرش برمیگرده به صادر، می توانید متعلق بگیرید به استعداد، می توانید متعلق بگیرید به قابل. عبارت دو جور معنا میشه. شرط حصول این صادق، یعنی شرط حصول این نور شارق عارض، این است که نور مجردی که قابل این صادق و قابل این هیئت است استعداد داشته باشد. بنابراین معنا لهو رو به قابل متعلق گرفتن، معنای دوم که لهو به استعداد متعلق باشه. شرط حصول این هیئت، این صادق که هیئت است، این است که نور مجردی که قابل است استعداد داشته باشد لهو، یعنی استعداد داشته باشه برای این صادر، بتواند این صادر قبول کند. و این ایزن در این هنگامی که استعداد برای قابل حاصل بود یا حاصل شد، یحصل لهو، یعنی برای این نور مجرد قابل، یحصل اشراق عقلی و هیئت نوریه فی ذاته. چرا یحصل؟ به برکت استعداد این قابل که اقتضا می کرد لذالک، یعنی این حصول را، یا اقتضا می کرد این اشراق عقلی را. حالا چه فرق نمی کنه لذالک رو برگردونید به حصول اشراق عقلی یا به خود اشراق عقلی؟ به خود اشراق هم که برگردونید حصول تقدیم می گیرید، پس بهتری که برگردونید به حصول، زیرا که استعداد داشت این قابل، استعدادی که اقتضا می کرد حصول این اشراق عقلی را. خب گفتیم صادر انکان هیئتا عقلیه، شرط حصولش این است که قابلش استعداد داشته باشد. و انکان از زمین کانه باز برمیگرده به صادر، و انکان این صادر جوهرا عقلیه، و این هوگن نور شارق المجرد، این همونیست که مصنف در عبارت ازش تعبیر کرد به نور شارق مجرد، گفت کل نور شارق عارض، توضیحش گذشت، گفت کل نور شارق مجرد، الان میخوام توضیحش بدیم. و این کان این صادر جوهرن عقلی که مصنف ازش تعبیر کرده بود به ان نور شارق المجرد، شرط حصولش یک چیزه، شرط حصولش جهت و مافی علته، یک جهت در علتش باشد که تقتضی ظهورهو، ظهورهو، که این جهت اقتضا کند ظهور این نور شارق مجرد رو، یعنی حیثیتی باید در مقتدر علت باشد تا بتواند این جوهر رو صادر کند. در صدور هیئت باید استعدادی در قابل باشد، در صدور جوهر باید مقتضی و حیثیتی در فاعل باشد. فهین اذن در این هنگامی که فاعل مشتمل بود بر جهتی که تقتضی ظهور این مجرد را، ظهور این نور مجرد را، یظهر این نور مجرد قائما به ذاته، چون هیئت نیست، چون هیئت نیست متکی به چیزی نیست بلکه قائما به ذاته، وقت یظهر بلا زمان ولا مکان، چون مجرد محکوم زمان و مکان نیست، لذا میگه بلا زمان ولا مکان. و ذالک اشراق عقلی و ظهور روحانی. ذالک رو میتونید اشاره بگیرید به ظهور، به یظهر قائما به ذاته، این ازن یظهر قائما به ذاته، یعنی این ظهوری که برای این جوهر مجرد پیش میاد یه نوع اشراق عقلی و ظهور روحانی است. ولی بهتره که ذالک رو اشاره به هر دو بگیرید، هم فعین ازن یظهر قائما به ذاته، هم حین اذن یحصل له اشراق عقلی، هم حصولی رو که در هیئت عارض گفت، هم ظهوری رو که در جوهر مجرد گفت، هر دو صدور، هم صدور اون هیئت نوریه اشراق عقلی و ظهور روحانی است، هم صدور این نور مجرد اشراق عقلی و ظهور روحانی است. و ذالک اشراق عقلی و ظهور روحانی. فظهر من هذه المباحث که اشعه عقلیه چه جوهر باشند مثل عقول و نفوس، یا عرض باشند مثل علوم و قدرت ها و حیات و امثال ذالک، این اشعه عقلیه که دو قسم شدن، و همچنین اشعه جسمانیه مثل نور و خورشید. هر سه، چه اشعه عقلیه جوهریه، چه اشعه عقلیه عرضیه، و چه اشعه جسمانیه، لیس حصولها به انتقال عرضن او انفصال جوهرن منها ولا به زمانن. حصول این اشعه نه به انتقال عرض است و نه انفصال جوهر است، منها، منها یعنی از اون، حالا منیرها هرچی هستن، از عقول، از جواهر، ولا به زمان، نه انتقالیست، نه انتقال است، نه انفصال است، و نه در زمان اتفاق می افتد بلکه در لازمان اتفاق می افته. این که در لازمان اتفاق می افته در جواهر عقلیه و در حیات نوریه روشنه، چون حیات عقلیه و حیات نوریه مجردن و مجردها زمانی نیستن. اما این که در نور خورشید هم بلا زمان اتفاق می افته، این احتیاج به توضیح داره. توجه بکنید، درست خورشید وقوعش در مقابل مستنیر در یه زمانی اتفاق می افته، رفع حائل هم در یه زمانی اتفاق میفته، ولی افاضه نوری که از جانب عقل بر مستنیر میشود او بلا زمانه. افاضه نوری که از عقل فعال بر این مستنیر میشود بلا زمانه، ولی مقدمات با زمان انجام میگیره. مقدمات که طلوع خورشیده، مقابل قرار گرفتن خورشید نسبت به این جسم مستنیره، و برداشته شدن حائل و امثال ذلك، که اینا همه با زمان انجام میگیره. ولی اون افاضه‌ای که از عقل مجرد میخواد نسبت به این دیوار بشه، اون بلا زمانه و هو المطلوب. پس روشن شد که اشعه عقلیه نه به انتقالن، نه به انفصالن، و نه در زمان، در زمانن. لا مکان نگفت، لا مکان نگفت، چون بحثش در اشعه مطلق اشعه است. اگر بحثش در اشعه عقلیه بود، لا مکان را اضافه میکرد، چون بحثش در مطلق اشعه است، یعنی اشعه حسیه هم مورد بحثه و اشعه حسیه در مکان حاصل میشن، دیگه قید لا مکان نگفت، فقط لا زمان گفت. گفت ولا به زمانه، نگفت ولا فی مکانه. اگر اشعه عقلیه بود، ولا فی مکانه هم اضافه میکرد، ولی چون اشعه عقلیه و حسیه هر دو مورد بحثشه و اشعه حسیه هم در مکان حاصل میشن، دیگه قید ولا مکان رو نیاورد. و هو بر مطلوب. الحمدلله.